أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. شرایطی که برای ولی فقیه ذکر شده، گفتیم یکی عقل است، دوم ایمان و اسلام، سوم عدالت که بحث شد، حالا چهارمین از شروط شخصی که میخواد ولایت امر و زمام امور امت رو به دست بگیره، شرط چهارم فقاهت است، علم است، اجتهاد است. حالا تو ببینیم اعلمیت هم شرطه یا نه. اصل علم، فقاهت، اجتهاد، این شرط، شرط لازم است برای کسی که ولایت امر به عهده او قرار میگیرد. دلیل این مسئله، به چه دلیل میگیم باید عالم باشد، فقیه باشد، مجتهد باشد تا بتونه ولایت امر رو به عهده بگیرد؟ یکی عرض کنم که به دلیل عقل و بناء عقلاست. شکی نیست که عقلاء عالم به عقل انسان حکم میکند. کسی را که میخوان زمام امور کشور رو به دستش بدن، امر اسلامی برای مسلمین رو به عهدش بگذارند، باید عالم به اسلام باشد، اسلام رو بشناسد، احکام دین رو بدوند. هم عقل رو حکم کند، هم بنا عقلاست. مردم بخوان یه مدیر برای مؤسسه شون انتخاب بکنن، شهر میرن دنبال میکنن که تدبیر امور اون منطقه را یا اون مؤسسه رو بلد باشه. همجور یه رهگذری، یه جاهلی رو نمیرن مثلا مدیریت جایی، ریاست جایی رو به عهدش بگذارن. پس هم حکم عقل و عقلا اینه، امری را که به عهده شخصی میذارن که زعامتشو داشته باشند، براشون لازم هست که بدانن، تشخیص بدن، علم به اداره اون امر داشته باشه. اینجا ولایت امر اسلامی است، باید عالم اسلامی باشد، فقیه باشد. عمده دلیل ما برای این شرط آیات قرآن و روایات است. هم از قرآن آیاتی داریم که دلالت میکند بر فقاهت و عالم بودن ولی فقیه، و هم روایات. اما از قرآن آیاتی هست، یکی از آیات، اولین آیه‌ای که تمسک میشه این آیه است. خداوند فرمود قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق قل الله یهدی للحق افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. دو آیه است در سوره یونس، آیه 35 و آیه 36. در آیه 35 خداوند فرمود قل، امر میکنه به پیغمبر. پیغمبر با این مشرکین در مکه، اینایی که غیر خدا پرستش میکنن، بتکده دارن، بتخانه دارن، بتها رو زینت میکنن، به سجده میکنن، از اینا بپرس هل من شرکائکم من یهدی الی الحق، اینایی که شما شریک خدا قرار دادید پرستش میکنید، اطاعت میکنید ازشون، متابعت میکنید، آیا اینها کسیشون هست، احدی از اینها هست که یهدی الالحق بتوند شما را راهنمایی کند به طریق حق و رشد و هدایت؟ هل من شرکائکم من یهدی الالحق؟ خب این سؤاله، از اینا بپرس. جوابش چیه؟ جوابش قطعا این است که میگن نه، جوابش نفیه. شکی نیست که اینا خودشون هم معتقدن که خدایانشون نمیفهمن، نمیشنون، نه نفعی دارن، نه ضرری دارن، نه تحرکی دارن. خودشون میدونن که چه از آزمایش هایی که از حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام شد، همین قضیه بتخانه بود و رفت و بتخانه بتها را شکست. وقتی اینها رفته بودند گردش و تفریح روز عید، برگشتن تو بتخانهشون، دیدن که بتها همه شکسته شده، خورد شده، رو زمین ریخته، فقط بت بزرگ او سالم. کی این کارو کرده؟ من فعل به آلهتنا، خدایان ما رو چه جنایتکاری، چه ظالمی، یه همچه بلایی به سر خدایان ما آورد. گفتن یه جوانی بود اینا رو مذمت میکرد، یقال له ابراهیم، شاید او این کار رو کرده. ابراهیم رو آوردن تا انت فعلت هذا به آلهتنا، براشون خیلی مهم بود تو اینجور کردی. قال بل فعله کبیر، این تدبیر رو کرده بود قبلا از ابراهیم. اون چیزی که داشت باش بت‌ها رو میشکست، گذاشته بود به جلوی اون بت بزرگ. حالا کلنگی بوده، بیلی بوده، چیزی بوده است. خلاصه گفت بل فعله کبیر، شاید همون خدای بزرگ اینا ازش مخالفت کردن، لابد او اینها رو زده شکسته. خب این یک امر مهمی بود، ابراهیم اینا رو به این صورت محاکمه کرد. فرج او وقتی گفت بل فعله کبیرهم فسألوهم، برید از خودشون بپرسید، بگید کی با شما این کارو کرد، شاید هم بزرگه کرده. قرآن فرمود ثم نکسوا علی رؤوسهم رجعوا الی انفسهم، به فکر افتادند. این اقدام حضرت ابراهیم این بود که اینا رو شرمنده کرد. فرمود برید از بت بزرگ بپرسید، بل فعله و کبی، از خودشون سوال کنید. اون وقت می فرمود بله فذهبوا الی انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، به تو فکر خودشون رفتن، تو فکر فرو رفتن، به خودشون گفتن انتم ظالمون، شما گمراهید، چی دارید پرستش میکنید که بلد نیست، میان خوردشون میکنن، خرابشون میکنن، دفاع هم ندارن. ثم نکسوا علی رؤوسهم لقد علمت، به حضرت ابراهیم گفتن لقد علمت ما ها اولای ینتقون، اینا که حرف نمیزنن که ما ازش بپرسیم کی با شما این کارو کرد. اینجا بود که حضرت ابراهیم قال افتعبدون من دون الله ما لا ینفعکم، چیزی که نفعی برای شما نداره، ضرری برای تو. بالاخره این یکی از آزمایشات حضرت ابراهیم، امر مهمی بود که تمام جمعیت شهر رو منفعل کرد و رفتن به فکر که کار خودشون غلط، خدا پرستی ندارن، بت پرستی میکنن. علی حال اینجا هم خدا فرمود پیغمبر از اینا بپرس، سوال کن، هل من شرکائکم، آیا از شرکای شما، اونایی که شریک برای خدا قرار دادی، کسی هست که یهدی الالحق؟ معلومه که جوابش نیست که نه، کسی نیست. و خداوند فرمود قل الله یهدی الالحق، خدای شما نمیتونن، اما خدای من یهدی، قل الله یهدی الالحق، خدایی که من پرستش میکنم هدایت به حق میکند، اما شما خدایانتون نمیتونن چنین کاری هدایت الالحق داشته باشه. این یه سوال و جواب. بعد سوال دوم، آیه بعد قرآن اینا رو ارجاعشون میداد به وجدان خودشون. افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. خب خودتون فکر کنید، وجدان خودتون را، فطرت خودتون را حاکم قرار بدید. آیا اون کسی که یهدی الالحق، هدایت میکنه، راهنمایی میکند، مردم رو به رشد و سعادت میرسونه، این احق است برای پرستش؟ امن لا یهدی الا ان یهدا، یا اون که لا یهدی، لا یهدی یعنی لا یهتدی، اونی که هدایت نمیشه تا در دال ادغام شده یهدی. امن لا یهدی الا ان یهدا، اون که ازش نمیاد، ارزه ندارد، نمیفهمه که بخواد هدایت بکنه. فما لکم کیف تحکمون، اونا رو به محاکمه میکشه، به محاکمه وجدان. چی حکم میکنید؟ فطرتتون چی میگه؟ اونی که یهدی الالحق احق ان یتبع، یا اونی که لا یهدی الا ان یهدا، خودش جاهله، بلد نیست، نمیدونه. این یکی عرض کنم که قاعده کلی اینجا به دست میداد. اونی که یهدی الالحق، این سزاوارتر است که حرف شنیده بشه، اطاعت بشه یا پرستش بشه از اونی که جاهل. لا یهدی الا ان یهدا. این آیه این مطلب کلی و به حکم عقل این رو بیان میکند. ما به این آیه میخوام استناد بکنیم. خود آیه در مقام عبودیت و پرستش خداونده. اول سوال کرد خدایان شما میتونن یهدی الالحق باشن؟ جوابشون بود که نه، اینا ازشون نمیاد. پس خدای من میتونه، قل الله یهدی، خدای من هدایت الالحق میکند. پس یکی یهدی الالحق، یکی لا یهدی. حالا بنا بر پرستش کدوم سزاوارتره؟ اونی که یهدی الالحق احق ان یتبع، یا اون که لا یهدی الا ان یهدا. این استدلال برای پرستش خدا و اطاعت و بندگی است، ولی یه قاعده کلی است، میشه ازش استفاده کرد. در ما نحن فیه ما میخوایم به این آیه استدلال کنیم. عرض کنم که از آیه استفاده شد اونی که لا یهدی، نمیتوند هدایت بکند، خودش هدایت نشده، هدایت هم نمیتونه بکنه، این جاهله. یه همچی کسی صلاحیت برای متابعت نداره. کسی که لا یهدی الا ان یهدا، خودش هدایت نشده، جاهل، این سزاوار متابعت نیست. نباید انسان از یک انسان جاهل متابعت بکنه، تبعیت بکند، دیگه چه برسد بگیم یجب اطاعتو. خب وقتی کسی که لا یهدی، نمیتونه، خودش هدایت نشده، جاهله، نمیتونه هدایت بکنه، وقتی این سزاوار متابعت اتباعشو نداره، میام در ما نحن فیه، میگیم در اینجا ولی فقیه کسی است که میخواد زعامت امر مسلمانها رو به دست بگیره، ولایت امر به عهدشه. این نمیتونه جاهل باشه، باید عالم باشد تا بتونه هدایت بکنه. اونجا آیه فرماد کسی که لا یهدی سزاوار متابعت نیست، نباید ازش اطاعت کرد. اما ولی فقیه کسی است که اولوالامر، یجب اطاعتو. کسی که یجب اطاعتو بر اساس اون آیه نباید جاهل باشد، باید عالم باشد تا بتوند بتونن مردم متابعتش بکنن. پس از اون آیه استفاده میشد که جاهل، اونی که لا یهدی، هدایت نشده، قابل تبعیت، قابل اتباع نیست، نمیشه ازش متابعت کرد. عالم باید باشد تا ازش بشه اطاعت کرد. خب در اینجا میگیم ولی امر کسی است که یجب اطاعتو، اطاعتش واجبه، باید ازش مطابقت بشه. عرض کنم که راهنمایی است، باید مردم حرفشو بشنون، اطاعتش بکنن. پس اگر یجب اطاعتو، لازمش این است که عالم باشد و الا جاهل. اون آیه فرمود حق احق نیست، اونی که یهدی احق است از اونی که لا یهدی. اونی که لا یهتدی سزاوار این که مطابقت ازش بشه ندارد، جاهل سزاوار نیست. احق هم که میگیم ولو در قرآن داره، احق اونست که یهدی و اونی که لا یهدی، اون لا یهتدی عرض کنم که صالح نیست برای مطابق. احق این افعل و تفضیل مراد نیست اینجا، که بگیم اونی که یهدی الالحق این سزاوارتره از اونیست که لا یهدی. حالا عرض میکنه بینید اینجا احق معنای افعل و تفضیلی نداره، از معنای افعل و تفضیلی منسلخه. در جاهای دیگه هم قرآن داریم، در آیه اون اولو الارحام، اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، در طبقات ارث معلوم میکنند. تا مادامی که طبقه اول هست اصلا نوبت به طبقه دوم نمیرسه، نه اولا، یعنی اون حق مال اوست، نه اولویت داره. ولو فرمود اولا افعل و تفضیل آورد، ولی اونجا طبقات ارث الزامی است، نه اولا بودن. اونجا میگیم این اولا از افعل و تفضیلی منسلخ، معنای افعل و تفضیلی نداره. اولاست یعنی باید او رعایت بشه، این طبقه رعایت بشه قبل از اون طبقه. اینجا میگیم احق مراد نیست، یعنی اصلا این حقیقت تبعیت براش هست و اونی که لایهدی اصلا صلاحیت برای اینکه کسی ازش مطابقت بکند نداره. به همین دلیل میگیم اینجا احق. ولو فرمود آیا بله افمن یهدی الالحق احق و ان یتبق، این احق یعنی کدام باید اینجور باشد به طور قطع، نه سزاوار فعلی نه سزاوار بهتر بودن، این مراده. پس وقتی افعل و تفضیل نباشه، اونی که یهدی الالحق عالم است، او یجب اطاعتو. اونی که لا یهتد لا یهدی الا ان یهدا، اونی که جاهله اصلا سزاوار نیست، جایز نیست اطاعتش و متابعتش. اون یجب اطاعتو، اون لا یجوز اطاعتو. این احق اینجا معنای افعل و تفضیلی نداره. بنابراین پس از آیه استفاده شد اونی که جاهل است، نه اینکه مثلا سزاوار نیست، خوبه ازش متابعت نشه، یا لا یجوز متابعتش، جاهل اینجوره. من یهدی الالحق یعنی اون کسی که هدایت، یعنی خب میتونه هدایت کنه، هدایت بدون علم، بدون راهنمایی، بدون اینکه علم داشته باشد میتونه راهنمایی کنه. خب نه، اما اونی که راهنمایی میکند باید عالم باشه. اینه مخیم یهدی هدایت میکنه. خب ببینید اون که نمیکنه که نمیکنه، اونی که هدایت میکنه باید عالم باشد. یهدی افمن یهدی الالحق یعنی اینا میتونن هدایت کنند. خیلی خوب، عجز ببینید، عجز و از عجز و ناتوانی، یه وقت از باب نیست که اصلا حرف نمیتونه بزنه، یه وقت هست که عالم نیست. ما اینجا میخوام بگیم خدایان اونا رو هم خطاب میکند برو ازشون بپرس، فرض میکند که اینا میتونن حرف بزنن، میتونن خطاب بهشون بشه، مخاطب قرار بگیرن. به اعتقاد اونها قرآن یه همچه فرضی بر اونا میکند، فرمود برو ازشون بپرس میتونن این کارو بکنن یا نه. کمان که گفتیم حضرت ابراهیم بهشون گفت برید از خودش بپرسید، بل فعله کبیرهم، و ازش سوال کنید ببینید اونا اون انجام داده یا نه. اونا هم در مقام جواب گفتن که تو میدانی که اینا لاینطقون، حرف نمیتونن بزنن. بنابراین پس اگر راه نمایی میکند یعنی عالم است، عالم است که داره راه نمایی میکند، هدایت میکنه. اونی که لایهدی بلد نیست یعنی عالم نیست، جاهله. ما عالم و جاهل از اینجا در میاریم. خب عجزش از باب این که عالم نیست، بله. ببینید عرض کردم فرض رو این میکنند برای مماشات که اینا قدرت دارند، فکر میکنند که میتونن، برو ازشون بپرس، خطاب بهشون بکن، آیا اینها میتونن هدایت بکنن؟ یعنی عالمن به طریق هدایت، یهدی هدایتگرن، راه نماند یا نه؟ این مراد. بنابراین پس علم ازش است. اونی که لا یهتدی لا یهدی، هدایت نشده، یعنی نمیخوایم بگیم قدرت نداره، لا یهدی یعنی راه نما نیست، نمیتوند مردم رو به راه حق عرض کنم که راه نمایی کند. بنابراین پس مراد جاهله، کسی که جاهل است نمیتوند متبع باشه، جایز نیست اتباعش. وقتی جایز نیست میام در ولی فقیه. ولی فقیه کسی است که با ادله ما ثابت کردیم اولوالامر است، یجب اطاعتو، تمام عرض کنم که امت واجب است ازش اطاعت بکنن، پیروی بکنن، حرف شنوی داشته باشن، زعامت با اوست. پس کسی که زعامت با اوست، هدایتگر هست، نمیتوند جاهل باشه. پس شرطش علم. این یه جهت که ما ازش استفاده میکنیم که اگر جاهل بود جایز نبود متابعتش. پس حالا میرسیم، اگر چنانچه واجب شد اطاعتش یعنی عالم است، چون عالمه. این یه جهت. حالا عالم به چی؟ اگر یه مسئله رو خوب بلده، اجتهادم کرده تو یه فرع، این کافیست برا ما؟ میگیم نه، عالم باشد به اون کاری که به عهدش گذاشته میشد. اینجا اون امری که به عهده او گذاشته میشه ولایت امره، ولی است. در تمام اموری که در شؤون اجتماعی لازم اعمال ولایت بکنه، اداره کشور، در تمام ابعاد زندگی مردم اعمال ولایت باید بکند. چون باید در تمام امور اعمال ولایت بکنه، باید عالم به جمیع امور باشه. همه این امور، همه شؤون اجتماعی رو علم بهش داشته باشد. پس باید مجتهد باشد، عالم به تمام علوم، عالم به تمام امری که در ولایت به او نیاز هست، باید عالم به او باشد.
طاعتی که ولایت میاره یا دانستن علوم دیگه؟
ببینید اینا رو ما میخوام احکامش رو بدوند. یه وقت هست که از نظر شرعی بحث میکنیم، یه وقت هست مثلا باید علم فرض کنید که ریاضی بدونه، علم مدیریت بدونه. بله ها، اون فقاهته. بله شرعی، شرع از نظر شرعی باید احکامشو بدونه، علم اسلامی داشته باشد، بدوند این کار شرع مشروعه یا مشروع نیست.
دلیل اون که ولایت میاره ولایت داره چیه؟
ببینید ما میخوام امور ببینید اسلام علم اسلام اونی که به عهدش میذاریم زمام امر امور اسلامی است. این آل این مدیر اسلامی است. بله
در بخش نظامی
اونجام از نظر حکم شرعی، حکم شرعی اونجا رو هم باید بلد باشه که سه کسانی همین فقهاش و چیز اسلامی است. اون چه در اسلام حکم دارد، اموری که در تحت ولایت این قرار میگیره، از نظر اسلامی باید این عالمه بش باشه، بدوند این راه شرعیش کدومه، جایزه جایز نیست، مشروع هست مشروع نیست، اینا رو باید بدون عالمه. مسائل سیاسی من که غیر اسلامی است، ما میگیم اونا هم اسلامی است.
جهات خاص دیگرش یه تخصصهای خاص
خودشو، ما میگیم این از نظر اسلامی با تخصص داشته باشه. اگر در مدیریت، در نمیدونم ریاضی، در امور چیزهای دیگر اگر تخصص نداره کاری مشورت میکنه. بله میتوند یه مجموعه تشخیص مصلحت بذاره، مجموعه مثلا مشاورین بگذاره، اما در امور شرعی در هر امری از نظر شرعیش در تمام رشته ها، در تمام عرض کنم که این تخصص ها، اون جهت شرعیش باید این نظر بده، اعمال ولایت لازم بکند، باید عالم بش باشد. بنابراین ببینید نه ببینید ما گفتیم مشورت بکنه در امور تخصصی اونها و الا اصل شرعیشو باید خودش بدونه.
چرا؟
عالم ما میگیم باید عالم باشد. خب ببینید این اگر بخواد آگاهی داشته باشد، اما های یکی کنارش بشیند بگید آقا این مسئله حکمش اینه، این مسئله حکمش اینه، اون راه نمایی، این یهدی نیست، یهدی الالحق نیست، یهدی الالحق این خودش هدایت کند، یعنی خودش عالمه به این مسئله باشد، نه اینکه یکی یادش بده. لذا میگیم تقلیدم کافی نیست، ما میگیم اجتهاد میخواد نه تقلید. تقلید همین تقلید این است که او داره، او عالمه. میگه اما افمن یهدی الالحق، هدایت این داره میکنه، انتصاب یهدی رو به این میداد، این است که یهدی الالحق. اگر بخواد از او سوال کند ببینید مرجع تقلید چی میگه تا این بیاد عمل کند، پس اون یهدی نه این. افمن یهدی الالحق احق، اینی که احق به عرض کنم و لازم است اطاعتش، اون است که خودش یهدی الالحق، یعنی راهنماست. راهنما اگر یک کسی جلوش باشد او به این بگد از این ور برو، که اون راهنما میشه نه این راهنما باشه. پس ما میگیم مجتهد، تقلیدم کافی نیست، اجتهاد داشته باشد، و اونم نه در یه مسئله و دو مسئله، تمام اموری که تحت زعامت او قرار میگیره باید عالمه بش باشد.
در معصوم علمش لدنی هست و معید به تعییدات الهی هست، اما در انسان بشر به نظر کسبی هست و
بله درست.
حالا عرض من اینه، این البته فقط در عرض من نیست، این تو بحثای خاصی که الان هست مطرح در جامعه، میگه این نوع ولایتی که به فقه و فقاهت اختصاص داده شده این چه ارجحیتی داره؟ آجا هم گفتن عرضم اینه که ممکنه معلوم به همین سوال باشه. ببینید اونی که لازمه در جامعه اسلامی حالات معصوم نیست، اداره جامعه با ابعاد مختلفشه که باید متخصص باشه. خب ما اگر متخصصش یافتیم، حکومتداری، نظامیگری، غیره همه چی لازم است، این نمر کمان را حد میداره. یه مشاور خیلی خوبی مثلا پیدا میکنه،
خب اینن مثل
مشورت میگیره، اونا را استاده.
اینن این استاد، ببینید این استاد شاید بتونیم بگیم اوباما استاد در این امور تخصصی است، اما فقاهت نداره. خب بریم اونو بگیریم.
چجوریه
قربان؟ بالاخره
همه ابعاد مشاورت نظامی و غیر نظامی را حالی میشه،
اونم باید داشته باشه.
از این طرف بلد بودی،
خب همین دیگه، چون اینو برای اسلام میخواییم،
اینو میخواییم رشته و ولایت را میخواییم،
همین فقاهت این برای خواستن خود خصوصیت اسلامه. این امته. بله 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 دیگه باید شه. یعنی از نظر شرعی
این ولایت فقه یا فقاهت این بحث دارن میگن این چیه، این کدومه؟
ولایت فقیه هست. فقیه ولایتی که پیدا میکند از نظر فقه، چون بله به واسطه فقه، یعنی اسلام فقیه، یعنی اون تخصص ها رو داره، منتها باید از نظر فقهی بره جلو، نه از نظر این که به عقیده خودش یا این که دیگران اینجور میگن. سیاست مداران و مغز متفکر مثلا برنامه ریزی اونا اینجور میگن. ما فقاهت رو میخواییم، بله، از نظر اسلام، برای این که این جامعه اسلامی است، امت اسلامی است، ولایت امر الهی است. ولایت امر الهی یعنی همون فقاهت، همون شرعی بودن، اونا ما میخواییم. اونا دیگه در تبع باید باشه، در جنبش باید باشه، اما اونی که اصل است، عرض کنم که اون همون فقاهته که جنبه شرعی باشه. خب بله بله بله، همین از آیه استفاده اینجور میکنیم. بنابراین اینجور ما از آیه استفاده میکنیم که قرآن فرماد اونی که راهنمایی میکند، هدایت میکند، او سزاوارتر، یعنی عالم است. بنابر اون چی که ما گفتیم، یعنی عالم به فقه، این احق ان یتبعه از اونی که لایحد. پس این احقه یعنی لازم است از این اطاعت بشد. اون لایحدی اون اصلا قابل برای اینکه اطاعت ازش بشه نیست. پس ما از این فهمیم باید عالم باشد. چه مقدار علم؟ گفتیم چون هر کسی که مدیریتی در اختیارش گذاشته میشد، باید تمام ابعاد اون امری که تحت ولایتشه بدوند. اینجا ولایت امر جمیع شؤون مسلمینه، پس باید تمام علم فقهی به تمام شؤون امور مسلمین داشته باشد، یعنی یک متشهد مطلق، متشهد کامل، عرض کنم که باید در این جهت باشه. این استفاده رو ما از آیه میکنیم. در روایات هم همین جور استفاده شده از این آیه. یه روایتشو نقل میکنیم که امیرالمؤمنین علیه السلام استدلال کردن برای کار خودشون به این آیه. روایت در اصول کافی نقل میکنه، در وسائل هم هست. عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال لقد قضى امیر المؤمنین علیه السلام به قضیه. امام صادق فرمود قضى امیر المؤمنین به قضیه ما قضى بها احد کان قبله، قبل از او احدی چنین قضاوتی نکرد. و کان اول قضیه قضى بها بعد رسول الله، اول قضیه‌ای که امیرالمؤمنین قضاوت کردن روش این مسئله بود بعد از رحلت پیغمبر. و ذلک اینجور بود که لما قبض رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و افضل امر الی ابی بکر، خب ابی بکر مد خلیفه شد، اتی به رجل قد شرب الخمر، یه شخصی شراب خورده بود، آوردندش پیش خلیفه رسول الله. فقال له ابو بکر اشربت الخمر؟ فقال الرجل نعم. شراب خوردی؟ گفت بل. فقال ولم شربتها وهي محرمه؟ خب شراب که حرامه چرا خوردی؟ فقال اننی لما اسلمت وقتی من مسلمان شدم و منزلی بین ظهرانیین در یه منطقه ای منزل من بود که اون بل ظهرانی قوم یشربون الخمر، این همسایه های ما اون منطقه همشون خمر میخوردن، یستهلونها حلال میدونستن. تو این جمع من مسلمان شده بودم نمیدونستم شرب خمر حرام، ولو اعلم انها حرام فاجتنبتا، من نمیدونستم، اگر میدونستم حرامه قطعا ازش اجتناب میکردم. فقال فلتفت ابو بکر الى عمر، ابو بکر وقتی این گفت من نمیدونستم روشو کرد به عمر. فقال ما تقول یا ابا حفص فی امر هذا الرجل، فقال معضلت، یه معضله است، شراب خورده، حد داره، فعل حرام مرتکب شده، ولی میگه نمیدونستم. آیا این جهلش مانع از اجراء حد است یا نه؟ معضلتون و معضله است که و ابوالحسن لها، همیشه در هر معضله برای عمر پیش اومد متوسله به امیرالمؤمنین که میگن 70 جا گفت که لولا علیون لهلکه عمر، معضلتون لها ابوالحسن. قال ابو بکر یا غلام ادعو لنا علیگن، غلامش صدا زد ابو بکر برو علی رو بگو دعوت کن بیاد اینجا تو مسجد. قال عمر بل یؤت الحکم فی منزله، او حکمه، عالم اونه، ما باید بریم خدمتش، نه اینکه اونو دعوت کنیم بیا حکم مسئله رو بگو. یؤت الحکم منزله، باید بریم تو منزله او. فاتوه، همشون دست جمعی و معه سلمان الفارسی، فاخبره به قصه، سلمان فارسی قضیه گفت که اینا یه همچه مشکلی دارن اومدن خدمت شما. فقتس علیه قصته، خود اون رجل که شرب خم کرده بود اومد پیش امیرالمومنین قضیه رو گفت که من در کجا بودم، محلی بودم، کسی نمیدونستم که همه شرب خم میکردن حلال میدونستن، من عالم نبودم از این جد شرب خم کرده. فقال علی علیه السلام لابی بکر ابعث معه من یدور بهی علی مجالس المهاجرین والانصار، یکی همراهیم بفرست بین مسلمان ها، ببین کسی آیه شرب خم رو برای این تلاوت کرده بهش گفتن که آیه نازل شده برای حرمت خم یا نه. عرض کنم که ابعث بهی، این رو بفرست همراه کسی، ابعث معه من یدور بهی علی مجالس المهاجرین والانصار، فمن تلا علیه آیت التحریم فلیشهد علیه، اگر کسی شهادت بده که من آیه رو برش خوندم، خبر داشته، بی خود میگه من اطلاع نداشتم. ان لم یکن تلا علیه آیت تحریم، اگر آیه تحریم براش خونده نشده فلا شیء علیه. نه حالا ما به این برای فقاهت تمسک نمی کنیم، میخوام ببینیم این حد داره یا نداره، این سوال اینه، ما از اینجا میخوام روایت، هنوز به استدلال به روایت نرسیدیم، ما اینجا این قضیه ایست، روایت واقعه شده، امیرالمومنین قضاوت کردن، مسئله اینه، یک کسی شرب خم کرده ادعا میکند نمیدونستم حرامه، آیا حد دارد یا ندارد، این بحثه. حالا تا برسیم ببینیم، اونی که ما میخوایم براش روایت رو بخونیم اون استدلال چیز دیگه است. اینجا فرمودن، اینم فرستادندش، یکی کسی همراهش کرد رفتن مهاجر و انصار، هیچ کس ادعا نکرد که من آیه تحریم رو برای این خوندم. وقتی معلوم شد این نمیدونسته، فقال ففعل ابو بکر بر رجل ما قال علیون فلم یشهد علی احدون، هیچ کس شهادت نداد، فخلا سبیلا، رهاش کردن رفت، این قضیه تمام شد. یه قضیه بود امیرالمومنین اینجور قضاوت کردن. قال سلمان لعلی، از اینجا استدلال ما به این روایت، قال سلمان لعلی جن علیه السلام لقد ارشدتهم، یا علی شما ارشادشون کردی، راهنماشون کردی، اون که ادعا کرد خلیفه رسول الله نمیدونه چیکار بکنه، فکری بودن حد بزنن نزنن. لقد ارشدتهم، شما ارشاد کردی هدایت کردی خلیفه مسلمان ها. فقال علی علیه السلام انما اردت ان اجدد تأکید هذه الآیه فی و فیهم، من میخواستم مصداق این آیه رو براش مشخص کنم که درباره خودم و درباره اونا، این هدف من بود. انما اردت ان اجدد تأکید هذه الآیه فی و فیهم، که این آیه رو در بین خودمون پیاده کنیم. چی بود؟ افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. خب خلافت حق کیه در بین این دو نفر، ابابکر و امیرالمؤمنین؟ امیرالمؤمنین کسی است که یهدی الالحق، اونا کسی است که لا یهدی الا ان یهدا. فرمود من خواستم این آیه رو پیاده کنم بین خودم و اونها، که اونی که قرآن میگه باید متابعت ازش بشه اون کسی است که یهدی، میتونه هدایت کنه، عالمه، علم دارد برای این هر مسئله پیش میاد. اونی که علم ندارد سزاوار نیست. فرمود من این آیه رو میخواستم اینجا تجدید بکنم برای اینکه تکلیف من و اونا بین خودمون روشن بشه، که قرآن فرماد اونی که یهدی الالحق، اونی که عالم به مسئله است در هر مسئله، حالا این یکیش، اونی که عالم است سزاوار است و لازم است ازش اطاعت بشه، خلیفه مسلمین قرار بگیرد، نه اونی که لا یهدی الا ان یهدا. پس منید امیرالمؤمنین هم به این آیه همینجور استناد کردن که اونی که عالم یهدی الالحق، یعنی میدوند باید چه کار کند، هر مسئله براش پیش بیاد از نظر شرعی تکلیفشو میدونه، این غیر از مجتهد کسی نیست. اینم حالا یک روایت تأکید این آیه. بله عرض کنم در مرآت العقول مراجعه بفرمود، باب من زنا او سرق او شرب الخمر به جهالتن لا یعلم انها محرم. بله توجه بفرمایید، روایت 4 در جلد 19 مرآت العقول، روایت 4 صفحه 379 از کافی نقل میشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.